أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در یه روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که مر به رسول الله رجل و هو فی اصحابه، فقال بعض القوم مجنون، فقال النبی بل هذا رجل مصاب، انما المجنون عبد او امت ابل یا شبابهما فی غیر طاعت الله. من رسول اکرم با اصحابشون نشسته بودن که یک کسی اومد رد شد، یک کسی از همون اصحاب حضرت گفت دیوانه ایست. حضرت فرمودن نه، این دیوانه نیست، این بیماره. دیوانه اون مرد یا زنی است که جوانیشو در غیر طاعت خدا صرف کرده باشه. نفرموده در معصیت، در غیر طاعت خدا. یعنی اگه وقت به وقت غفلت هم بگذره عمر، اونم دیوانگیه. کسی که سرمایه به این بزرگی رو داره و میتونه باش مدارج عالیه رو تحصیل کنه و غافلانه وقت رو از دست میده و تمام میشه، دیوانه است. خب مرحوم آخوند اولین استدلالشون رو بر وجود مصل اقامه فرمودن و حاصلش هم این بود که شکی نیست که ما معقولات رو درک میکنیم، وجدانیه برای ما درک معقولات، پس معقولات هست. حالا که هستن یا قائم به ذاتن یا قائم به نفس، ما از دو حال خارج نیست. لیکن قائم به نفس ما بودنش مردود باطله، به خاطر اینکه ای قائم به نفس ما بودن غایب نمی شدن و کیفیت قیامشون هم به نفس برای ما مخفی نبود، در حالی که هر دوش تحقق پیدا کرده. پس قائم به نفس ما نیستن، اگه قائم به نفس ما نیستن پس قائم به ذات. این استدلال آخوند. اشکالی خودشون به این استدلال از طرف مستشکل نامعلوم گفتن. حالا یک کس بیاد یه همچین اشکالی بکنه که آقا صور معقوله قائم به یک عقل مجرده و نفس انسان به مقداری که مستعد میشه از اون عقل مجرد با اون عقل مجرد ارتباط پیدا میکنه و اون عقل مجرد صور رو به او افاضه میکنه. ایشون سه تا اشکال به این حرف کرده. اشکال اول این بود که فرمودن که معقوله مع الاغماز اما مر من مفاسد ارتسام صور نفس، صور الحقائق. حالا فرمان صور معقولات در نفس بخواد مرتسم بشه مفاسدی داره. این اشکال اوله. یه حال اینو اغماز میکنه، ما میگیم خود این اصلا اشکال نیست که شما اغماز کنید. حالا چرا؟ برای اینکه قوله این فیه چی؟ خب اشکالشو نگفتیم؟ چرا فکر میکنم؟ بله؟ بله، سه چهار تا اشکال بهش کردیم. من فکر میکنم تموم شد. یادم نیست الان، من فکر میکنم دیگه حالا شنبه است دیگه، شنبه یعنی روز برانی بودن. من فکر میکردم گفتم، حالا شما اگه نوشتتونو چند تا اشکال گفتم؟ سه تا. حالا نگاه میکنم شاید یه اشکال دیگه هم بوده، چون که میفرمان من الان یادم نیست، ممکنه دیگه فرصت نبود اشکال بعدش بود. خب این قوله فیه ان ما اورد علی القول بالوجود ذهنیه امور، یک لزوم و کون امر واحدن جوهرن و عرضا. اشکال اولش اینه و ذالک عند تصور الجوهر، گفتن اگه وجود ذهنی درست باشه، وقتی شما یک جوهری را تصور میکنید، باید اون چیزی که تو ذهن شماست جوهر باشه. چرا؟ چون اصلا وجود ذهنی یعنی خود همون ماهیتی که در خارج هست به نفسه ها وارد ذهن میشه. خب ماهیتی که تقسیم میشه به جوهر و عرض، پس اون که در ذهن هست جوهره. از اون طرف ما میدونیم که این چیزی که در ذهن هست قائم به نفس ماست و کیفیتی است برای نفس ما و عرض، پس لازم میاد یه چیز هم جوهر باشه هم بعد. این اشکال اول. خب خودتون جناب آقای آخوند از این جواب دادید. جوابش چی بود؟ جوابش بود که آقا این مفهوم جوهره. جوهر که نیست. جوهر به حمل اولیه، نه جوهر به حمل شایه. خب پس دیگه مفسده نیست که شما حالا بگید مفاسد. این اشکال اول. اشکال دوم، اندراج و مقولات المباینت للکیف تحت مقولت الکیف. اشکال دوم این بود که اگه شما جوهر رو تصور کردید، خب جوهر یه مقوله است، ولی همین که اومد تو ذهن میشه کیف نفسانی، پس جوهر باید یه نوعی از کیف باشه با اون جوهر ذهنیه. جوهر ذهنی مندرج میشه تحت مقوله کیف. کم هم تصور کردید همینطور، کم رو تصور کردید، خب پس کم اومد تو ذهن شما، کم در عین اینکه یک کیفیتی است برای نفس، پس کم من مندرج میشه تحت مقوله کیف. همه مقولات دیگه غیر کیف مندرج میشه تحت مقوله کیف، بلکه کیف های غیر نفسانی هم مندرج میشه تحت مقوله کیف، با اینکه همه اینا قسیم هم مقولات با هم تباین ذاتی دارن، قسیم هم اقسام کیف با هم قسیم، نمیشه یه قسمش مندرج تحت یه قسم دیگه بشه. پس اندراج المقولات المباینت للکیف تحت مقولات الکیف و اندراج و اقسام الکیف غیر نفسانی تحت الکیف نفسانی. این هم اشکال دوم بود که خودتون در بحث وجود ذهنی مطرح فرمودید. خب چی جواب دادید؟ اینجا هم گفتید آقا این کم و اون جوهر و نمیدونم این کیف محسوس و اینا همش مفهومشه، کیف نیست. کم نیست، جوهر نیست. این کیف به حمل اولیه، کم به حمل اولیه، اضافه به حمل اولیه. پس اینم اشکالش مثل همون جواب داده میشه، پس مفسده ای نمونده. این اشکال دوم. اشکال سوم، لزوم و کون نفس حیولا لصورت المعقولت من الجوهر. میگن آقا وجود موجود یا موجود فی نفسه هست یا موجود فی غیره. موجود فی غیره اون نسبت. موجود فی نفسه دو قسمه، فی نفسه لنفسه که ذات رو بهش میگن فی نفسه لنفسه، هر چیزی که وصف چیزی نیست میشه فی نفسه لنفسه، یا فی نفسه لغیره، هر چیزی که وصف دیگری باشه میشه فی نفسه لغیره. خود این فی نفسه لغیره دو قسمه، گاهی عرضه گاهی جوهره. میگن صور نوعیه و صورت جسمیه، بنابراین که شما حائل به حیولا بشید، اینا وجود فی نفسه لغیره هستن. چرا؟ چون اینا ناعت حیولا هستن، وصفن برای حیولا. اون حیولاست که متصف میشه به جسمیت به خاطر صورت جسمیه و متصف میشه به این که آبه به خاطر صورت نوعیه آب. خب پس حالا اگر جوهری را ما تصور کردیم و آمد تو ذهن ما، این شکی نیست که وصف نفس ماست. حالا که وصف نفس ماست و جوهره، محلش باید بشه حیولا. چرا؟ برای اینکه جوهری که ناعت باشه میشه صورت جوهریه و هر صورت جوهریم حلول میکنه در چی؟ در حیولا. پس باید نفس بشه حیولا. آره. نفس با اون عظمت شما تبدیلش کردی به حیولا. حیولا قسیم نفسه، حیولا یه چیز مادیه، در حالی که نفس یه موجود مجرد. این هم اشکال سوم. جواب این اشکال چی بود؟ جوابش این بود که آقا اونی که از جوهر تو ذهن ماست که جوهر نیست، مفهوم جوهره. پس بازم اشکال سوم هم جوابش همونه. جوابش هم اینه که این جوهر به حمل اولی یعنی مفهوم جوهره. مفهوم جوهر که اگه در جایی پیدا بشه که جوهر نیست، تا ناعت که شد اون محلش بشه حیولا. پس این هم جواب. اشکال چهارم، گفتن لزوم و اتصاف نفس به صفات الاجسام و صفات متضاده. گفتن اگر شما قائل به هر به وجود ذهنی بشید، خب ما مکعب بودنه که میفهمیم، کره بودنم میفهمیم. اگه فهمیدیم پس این تکعیب و کرویت موجود میشه در کجا؟ در نفس ما. خب هر چیزی که دارای کرویت باشه میشه کره، هر چیزی که دارای تکعیب باشه میشه مکعب. پس نفس مجرد متصف میشه به صفات اجسام و متصف میشه به صفات متضاد. ما ایمان رو میفهمیم، کفرم میفهمیم. پس ما باید وقتی ایمان رو میفهمیم بشیم مؤمن، همون وقت کفرم میفهمیم، برای اینکه میگیم ایمان مقابل کفره یا کفر مقابل ایمانه. پس در آن واحد باید متصف بشیم هم به ایمان هم به کفر. چرا؟ برای اینکه حقیقت کفر قائم شده به نفس ما، وجود ذهنی یعنی حقیقت شی خودش میاد تو ذهن، ماهیتش میاد تو ذهن. وجود که ایمان و کفر نداره، اون ماهیته که یا ایمان یا کفر. پس بنابراین شما این مشکلات دارید. بازم اینجا جواب چیه؟ همون جواب که آقا مفهوم ایمانه نه حقیقت ایمان. مفهوم کفر، مفهوم تکعیب، مفهوم کرویت، نه خود حقیقت کرویت. پس اینم مثل قبلی همش هم با جوابی که خود جناب عالی ابداع کرده اید. کسی قبل از شما این جوابو نداده، هر کسی یه راه دیگه ای رو پیش گرفته بود برای اینکه خودشو از این اشکال نجات بده. شما خودتون اومدید با این که گفتید آقا اینی که تو ذهن مفهومه همین اشکالات رو جواب دادید. حالا الان میگید آقا اگه کسی بگه از عقل فعال صورتی به نفس افاضه میشه، پس باید قائل به وجود ذهنی بشه و مفاسد وجود ذهنی رو باید ملتزم بشه. چه مفاسد؟ این افسده چهار. همینطوره. بله، حالا اون توجیه کاره که چطور یه آدم حکیمی مثل ملا صدرا با اون جوابی که داده میگن آقا سرش اینه. اون وقتی که اینا رو می نوشته هنوز به اونجا نرسیده بوده که چی؟ اشکالات وجود ذهنی رو حل کرده باشه. کتاب هم به این نظمی که شما می بینید الان تنظیم شده نوشته نشده. مثل یک کسی که پایان نامشو فصل دومشو اول می نویسه، بعد آخر کار میاد فصل اولشو می نویسه. این طوریه. بله؟ ما هم توجیه کنیم. پنجم گفتن آقا اگر شما قائل شد به وجود ذهنی لزوم و کون شیء واحد جزئیاً و کلیا لازم میاد یک شیء واحد هم جزئی باشه هم کلی. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی کلیه. چون علم حصولی این از باز ابداعات آخونده که علم حصولی کلی است مطلق، حتی علم حسی. شما در علم حسی درسته که الان دارید چهره زید رو میبینید، ولی این اتصال به این چهره که جزء حقیقت اون صورت ذهنی شما نیست. اون صورت ذهنی شما صورتی است که همطور که زید را میتونه نشون بده، همه موجوداتی که به همین شکل و قیافه باشن میتونه نشون بده. به جای زید گفتیم بذارید چی؟ این ماژیکو. این ماژیکو وقتی شما میبینید یه چهره ای ازش دارید، این چهره قابل انطباق است بر همه ماژیک هایی که با این قالب و با این شکل و با این رنگ از کارخونه در میاد. پس وجود ذهنی کلیه. از اون طرف نفس من که جزئیه، که علم حصولی هم کیفیتی است برای نفس و قائم به نفس، موجود به وجود نفس برای خاطر اتحاد عاقل و معبود. پس باید جزئی باشه. پس یه چیز واحد یعنی همون صورت ذهنی من، همون صورت حسی من از این قلم هم باید کلی باشه هم جزئی. حالا در ادراک های عقلی که خیلی روشن تره، من تصور انسانو کردم کلیه، در این اینکه همین تصور قائم به نفس شخصی منه. همونطور که نفس شخصی من جزئیه، اون چه هم که به وجود او موجوده میشه جزئی. پس یک چیز همیشه جزئی همیشه کلی. پس قائل به وجود ذهنی یه همچین مشکلی رو پیدا میکنه. این البته از اون سنس جواب داده نمیشه جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این چیزی که تو ذهنه یه حیثیت ما فیه یونزر داره و یک حیثیت ما بهی یونزر، یا به قول علامه طباطبایی یه حیثیت فی نفسه داره یه حیثیت اضافی و بالقیاس الالغیر داره. بله؟ بله، یعنی میگیم این موضوع دو حیثیت داره، مثل این عینکه میمونه، مثل قط میمونه که اصولی مطرح میکنه. یه قط یه وصف برای قاطع، به این حیثیت میگن حیثیت موضوعی یا نفس. همین قط نشون دهنده خارجه، به این حیثیت میگن حیثیت طریقی، اون حیثیت کاشفیه. قط هم یه نوع وجود ذهنیه، یه نوع علمه، همه علم ها همینطورن. پس اونجا اینطوری جواب دادید که آقا حیثیت فی نفسهش جزئیه، ولی اون حیثیت حاکویتش اختصاص به یه شیء خاص نداره، حکایت میکنه از سرش. اون حیثیت مرعاتیتش، اون ما بهی یونظرش اختصاص به شیء نداره، یا به تعبیر دیگه به حضرت علامه اون حیثیت بلغیاسش مقیسش اون کل. اونم اینطور جواب دادید، پس مفسده ای نموند. ششم، گفتن که انتباع لزوم انتباع کبیره فستقیر. گفتن اگه شما قائل به وجود ذهنی بشید، این که وجدانیه که یک کسی که وایستاده در یک دامنه کوهی که مشرف به دریا هست و توی این دریا هم کشتی ها و قایق های متعددی هست و در کنار دریا هم جنگلی هست، با یه نگاه همه رو میبینه، به هم بزرگی هم میبینه. خب این تصویرش کجاست؟ شما میگید تصویرش تو ذهن منه. خب ذهن دیگه چقدر بزرگه؟ هر چقدر بزرگ باشه این به این بزرگی نمیشه توش جا بگیره، میشه انتباع کبیر در سر. اینو چی جواب دادید؟ جواب دادید که آقا نفس یه موجود مجرده و به مقداری که علم پیدا میکنه وسعت پیدا میکنه. وسعه همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، کل اناء یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی وقتی چیز بذاری توش جاش کم میشه، ولی نفس هر چی توش چیز میذاری جاش چی میشه؟ بیشتر میشه. الا و آل چی؟ علم، فانه یتس، ظرف علم خودش وسعت پیدا میکنه، ظرف وسعت پیدا. اینم که اینطوری جواب دادید. و باز اشکالات دیگری که یا از این قبیل جواب داده میشه یا از راه همون مفهوم، بعضی دیگه هم هست. پس این که شما بیایید بفرمایید که آقا دلیل ما رو بهش اشکال نکنید، چون اگه اشکال بکنید جوابش اینه که دوچار مشکلات وجود ذهنی میشید. خب آقا مشکلات وجود ذهنی مشکل نیست که، با یه وقتی برای عده مشکل. این یک. بعد فرمودن و هاکزا، پس فیه انما اورد علی القول بالوجود ذهنی امورن و مثلها غیرها و کلها تندفع به ان حاصل فزه من الماهیات انما هی هو مفاهیمها. شاید این عبارت خود ملا صدر باشه، بل حمل الاولی لا حقائقها من حمل الشائع و بأن صورت الذهنیت لها حیثیتان حیثیتون نفسیه و حیثیتون قیاسیه و ان شئت فقل حیثیت ما فیه ینظر، یعنی عینکو یه وقت به خودش نگاه میکنی، وقت میخوای عینک بخری ببینی این خراش نداره، لکه روش نیست، تمیزه، صافه. آینه رو میخوای بخری همینطور، این نگاه فیه ینظره. یه وقت میذاری در چشمت، وقت میذاری در چشمت یه باش همه چیزو میشه ببینی، باش اختصاص به یه شی نداره، اون وقتی جزئیه که به خودش نگاه میکنی، اما اونو وقتی مرآت قرار میدی، مرآت برای همه چی میشه. همه اون چیزایی که معنای این مفهومن میشن چی؟ محکی این مفهوم، پس میشه کلی. یکم این، یکم گفتید علم مجرده و نفس مجرده، پس به این که صورت ذهنی دو حیثیت داره و به انل، با این سه تا جواب همه اشکالات وجود ذهنی چید. و به انل علم و نفس التی، بله، ما فیه ینظر و ما و حیثیت و ما بهی ینظر، بله. و به انل علم و نفس التی هی و آهو مجردان. پس این اشکال اولتون که فرمودی، البته خودتونم اغماز کردید، این مثلا مفاسدی نیست که شما بخواید اغماز کنید، بر سر ما منت بذارید که حال ما این اشکال به شما نمیکن. و اما اشکال دومتون، اشکال دومتون این بود که بله دیگه، بله آقا، بارها گفتیم مولا صدرا وقتی این حرف رو زد، حرف جناب صاحب شوارق داماد و استاد و شاگرد اون وقت شکل میگیره. در شوارق گفته که وجود ذهنی که مولا صدرا با اون تمترا گفت، معمولا دامادا یه خورده با پدر زنا چیز دارن دیگه، با اون تمترا گفت، با اون جوابی که داد دست ازش کشید و برگشت به قول بشبه که ابن سینا میگفت. ابن سینا میگفت آقا اونی که تو ذهن شماست مفهوم جوهره. او که نمیگفت وقتی شما جوهر رو میفهمی میشه مفهوم کیف، او میگفت مفهوم جوهری که میفهمی مفهوم جوهره، اما میگفت حقیقت جوهر نیست، این مثال جوهره. خب تو ذهن چرا میشه حقیقی؟ اونی که اعتباریه خیلو، والا اون یه بساط دیگه ایه. ما با ملا صدرا روبرویی که خیلی پرت نیست، برای اینکه او میگه ماهیت به عین وجود در خارج چیه؟ موجوده. و علامه هم که اونطوری میگه، میدونی یعنی چه؟ یعنی اون که گفته ما قائل به وجود ذهنی میشیم برای اینکه سفسطه رو دفع کنیم، عین سفسطه میشه. ایشون هم میگه نبود، خب این مثل این همون مسئله گره است. گفتیم یه کچلی اومد زیر تیگر. وقتی زیر تیگر دیدید تیگرگان میخوره تو این سر کچل، همه جاش یا زخم میشه یا برآمده میشه. رفت اون دسته هاون چرب رو که مثل سر کچلش بود اوورد گرفت جلوی چی؟ جلوی تیگر، گفت این مردی سر اینو بشکن. این یعنی بابا من تسلیمم. علم حصولی ها همطور میگی که تک سوفسطائیه میگی، اونجا رو میخواست درست کنه. علامه در بحث وجود ذهنی که بحثش علم حضوری نیست که، در بحث وجود ذهنی میخواد علم حصولی رو درستش کنه و از سفسطه نجات بده. میگه اگه شما قائل به شبح شدید میشه سفسطه. میگیم خب این که شما گفتید که اینم شد سفسطه، بدتر از سفسطه. شما میگه اصلا اینی که تو خارجی که اصلا قابل فهم نیست، اونی هم که تو میفهمی که اصلا تو خارج نیست. خیلی رو ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقع، چه سفسطه ای بهتر از این. خب این از این. و اما اشکال دوم، اشکال دوم ایشون این بود و اما قوله که ان هذه الصور ان كانت قائمه بعقل مجرد معلول خواهند شد. كانت معلولتن و علتها اما مادونها و هو محال. بگی پایینیا، اونایی که مخلوقشن به این کمال علمی میبخشن، او را عالم میکنن، این که اصلا نشدنی. و اما ما فوقها و هو یستلزم احد الامرین، یک صدور کثیر عن الواحد. فرمودن اگه بگی علتش ما فوقه که بایدم بگی، چاره ای هم نداری. خب میگیم این صوری که همه در عرض همند و نسبت به همدیگه رابطه علیت و معلولیت ندارن، یه موجود واحد نمیتونه علتش باشه، چون قاعده الواحد گفته الواحد و لا یستر منها الا الواحد. مگر اینکه بگی خود اونم واحد نیست، یعنی به مقداری که این صور هستن خود او هم صوری داره. خب این لازمش اینه که قائل بشی به این که یه موجود مجرد معروض عوارضه، محل حوادثه، یه چیزایی درش ما پس یا صدور کثیر از واحد میشه یا دوم حصول صور الکثیرته فیزاته. این فرمایش ما میگیم آقا قاعده الواحد و خب دیگران پایه‌گذاری کردن، ابن سینا کاملا ازش دفاع کرد، شما هم در دو جای اسفار، یکی در بحث علت و معلول و یکی هم در بحث فعل باری، شدیداً ازش دفاع کرد، استدلال‌هایی برش اقامه فرمودید و جواب دادید از اشکالاتی که به این استدلال‌ها شده بود و بالاخره به نظر خودتون پاشو قرص 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 کرد، ولی رسیدید به یه جایی و اونجا این بود که آقا این قوای مختلفی که نفس انسان داره، این قوا هر کدوم به یه وجود موجودن یا به وجودهای متعدد موجودن. خب ابن سینا وفادار بود به اون قاعده الواحد، میگفت قاعده الواحد به من میگه که آقا اونی که ابصار ازش میاد دیگه سمع ازش نباید بیاد. الواحد و لا یستر منه الا الواحد. پس هر قوه‌ای برای خودش یه وجود مستقل داره، برای اینکه یه کار داره، اون کار واحد احتیاج داره به فاعل واحد، و چون کارها متعددن پس فاعل‌های متعدد. ابن سینا اینو میگفت. شما اومدید در قبال ابن سینا گفتید آقا قوا یعنی چه؟ یه نفس داریم هم خودش میبیند، هم خودش میشنود، هم خودش تعقل میکند، هم خودش اراده میکند، فعالیت میکند. همه کارهایی که ابن سینا این همه قوه ردیف کرده بود، قوای کثیری است اگه بخوای بنویسی خیلی میشه، ولی چی؟ همش کار نفسه. خب یه کسی به شما میگفت که بابا جون الواحد چی شد؟ اون دلیل ابن سینا چی شد؟ ابن سینا به ما میگفت که باید اینا هر کدوم کار یه قوه باشه، چون الواحد لا یستر منه الا الواحد. شما چی؟ شما اومدید گفتید اشی کل ما کان اشد بساطتن، این عبارت آخونده کان اکثر افعالن و آزدار. اون میگفت موجود واحد بسیط جز یک کار ازش ساده نمیشه، شما میگی هرچی بسیطتر کارش بیشتر. یعنی چه؟ یعنی 180 درجه مقابل افتاده، مقابل قاعده الواحده. این دقیقاً اگه کسی یه چیزی بخواد بگه خلاف قاعده الواحد به تمام معنا، به طوری که دیگه از این خلافتر نشه بگی، همین حرف شما. شما میگی هر چه موجود بسیط‌تر کارهاشی بیشتر، و بر همین اساس شما اومدی گفتی خدای متعال فاعل مباشر همه اشیاء. پس بقیه‌ای که من اشیاء اینا گفتن چیه؟ یا آقا اونا معدن، اونا فاعل ما به الوجودن، به قول مرحوم هاشمند حسین که گاهی هم تو کلمات خدا آخوند اومده، ولی هاشمند حسین خیلی اینو تکرار می‌فرمود و فاعل ما منه الوجود خود خداست. خب میگیم آقا ما این از شما یاد گرفتیم و درستم میگی. چرا؟ برای اینکه قاعده الواحد دلیلش اینه، میگه آقا اون علتی که میخواد معلول رو به وجود بیاره باید سنخیت داشته باشه با معلول. سنخیت داشته باشه یعنی چه؟ یعنی یه حیثیت وجودی در وجودش باشه که بتونه این کار انجام بده، این معلول از او صادر بشه. مثل اینکه اگه کسی میخواد شعر بگه باید ذوق شعری تو وجودش چیه؟ باشه. خب حالا یه کسی میگه آقا اگه یه موجودی همه یه کمالات رو داره، پس همه اون خصوصیت‌های وجودی که برای هر علتی که میخواد هر کاری رو انجام بده باید اونو داشته باشه، باید در وجود او جمع باشه دیگه. یک کسی فقط شعر میتونه بگه اما یه مسئله فقهی رو توش مونده، اما حالا یه کسی مثل هاشمند حسین هم ذوق شعری داشت هم ملکه فقاهت، وقت میتونه هر دو رو حل کنه. و خدای هاشمند حسین که همه کمالات هم ممکن و مفروض رو داره، او میتونه خالق همه چیز باشه بلا واسطه. پس قاعده الواحد دلیل نداره، بلکه خلافش دلیل داره. چرا؟ برای اینکه شما میگه آقا این علت آخر علت معلول اخیره. یعنی چه؟ یعنی در وجودش یه خصوصیتی هست، خصوصیت وجودی از حیثیت‌های عدمیش که نمیتونه معلولش به وجود بیاد، معلولش باید از یه چیزی که او داره. چرا؟ چون علیت و معلولیت در موجوداته، باید از یه حیثیت وجودی. خب آقا این حیثیت وجودی که علت برای اینه، در اون علت ما قبل آخر باید یه خصوصیتی باشه که بتونه این خصوصیت رو در این ایجاد کنه یا نه؟ بله؟ اون علت ما قبل آخر مگه علت علت آخر نیست؟ اگه علت علت آخر است، پس در اون یه خصوصیتی هست که میتونه ایجاد کنه چی؟ این خصوصیتی را که در علت آخره، که اون خصوصیت منشأ پیدایش معلول اخیر میشه. خب همینطور برو تا بالا میرسی به خدا، پس باید در خدا یه خصوصیتی باشه که بتونه همه اون خصوصیت‌های مختلفی رو که تو همه علت‌ها هست چیه؟ ایجاد کنه دیگه. پس خود او میتونه علت باشه برای همه، چون همه اون علیت‌ها رو او داده. اونی که این علیت‌ها رو داده خودش نمیتونه علت باشه. بالاخره علمی که خدا داره جزئیه یا کلی؟ ها، قدرتی که داره همون قدرتی رو که عقل آخر داره که اسمش عقل فعاله، خدا به چی؟ بی نهایتشو داره. ما نگفتیم کمالاتش باید داشته باشه. ما سنخیت ها اگه تو این کلمات من دقت فرموده باشید، گفتیم باید یه خصوصیتی باشه. حرکت معلوله.
خب اگر معلوله باید همین خصوصیت خود حرکت خود این حرکت اگر معلوله و کمال هم هست، خود کمال باید بالا هم باشه.
نه، کی گفته؟ همین
نه
همین، شما میگی خود کمال باشه، ما میگیم نه آقا، باید در علت که مجرد است، بالاخره این مادی که حرکت داره معلول کیه؟ یه مجردی است که به قول شما حرکت چیه؟ نداره. خب میگم اون مجرده چطور تونست علت باشه؟ شما در حقیقت مشکل متغیر، ربط متغیر به ثابت رو داری. میگم این که مشکل مشترکه، هر جور شما حل کردی منم حل میکنم. شما هر جور بین این موجود مادی و عقل فعال حلش کردی، من بین این موجود مادی و خدا حلش میکنم. اما حالا اینو بیا اینجا حل کن، این خروج از جاده است، این انحرافه. خب اون جای بحث خودش داره. پس فیه و اما قوله انا آدس و فلان، اگه اینطوری باشه، ففیه انا قاعدت الواحده لا دلیل علیها. تامن دلیل که داریم، دلیل مغالطم دلیله، استدلال یعنی اقامه حجت، حجت انواعی داره که مغالط، اما دلیل تام که اسمش برهان باشه نداره. دلیلهاش همه جواب داره، اشکال داره. سیما و ان الاخوند یسر به انشی کل ما کان اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. گفتیم این در مقابل قاعده الواحده کاملا، یعنی گفت 360 درجه با قاعده الواحد فرق داره، 180 درجه مقابل قاعده الواحده. آقا جون این طرفه اون طرفه، این اگر در قطب شماله اون در قطب چیه؟ جنوب. کاملا مقابل همن. این میگه نمیشه، اون میگه میشه، نقیض همه. هر چه بسیط‌تر کارش بیشتر میتونه کار انجام بده. ولذا خدا رو گفتیم، ملا صدرا میگه فاعل مباشر همه چیزه، خالق مباشر و فاعل مفید فقط اوست، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. و اما اون مسئله حصول صور کثیره در ذات خدا، بله؟ بله بله، ساده رو ازن باهه نه، ولیکن حاضر امرون آخر و باید یسره به حاضر امر حاضر نه نه مرادا یقول کل ما کان اشد به سادتن کان اکثر افعال محصر. مهم جدل که نیست، حالا ایشون اصلا قبولم نکنه، ما میگیم آقا قاعده الواحد دلیل نداره، جدل نمیخوام، مثلا میگیم هر جور شما میخوای برای خودت بگو. ما مقلد نیستیم، ما باید تابع عقلمون باشیم. عقلمون میگه اون ادله‌ای که بر قاعده الواحد اقامه شده هیچ کدوم تمام نیست. عقلمون میگه خدا میتونه همون چیزی رو که عقل فعال ایجاد میکنه خودش هم چیکار کنه؟ ایجاد. و اما حصول صور چون وقت گذاشته اون میمونه، شاید اون روز هم یه همچین چیزی موند، اونم انشاءالله فردا میگیم، اونم اشکال داره. الحمدلله.